هیچ کشور دیگری حتی فکر این کار به ذهنش خطور نکنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا یکی از همکارانم در استودیو آماده شده که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. این همکار فکر میکنم که وحید پوراستاده. وحید خوش آمدید.
مرسی جان عزیز. یقین داشته باشید من وحید پوراستاده هستم. خیلی متشکرم از شما. سلام شنوندگان رادیو فردا. مخالفان حکومت سوریه از درگیری شدید در برخی محله های شهر حلب خبر دادند. شورشیان میگویند برای جنگ با شبه نظامیان کرد طرفدار حکومت وارد محله شیخ مسعود شدند، اما به گفته رسانه‌های دولتی سوریه شورشیان با کمک ساکنان محله عقب رانده شدند. گزارش همچنین حاکی است که نیروهای دولتی با مخالفان مسلح در مناطقی در شمال دمشق درگیر شدند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید تهدید اسرائیل برای حمله نظامی به ایران پوچ و توخالی است. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده کل سپاه در آغاز رزمایش بسیجیان استان البرز در روز جمعه گفت به همین دلیل وقتی سران رژیم اشغالگر قدس از حمله به ایران سخن میگویند، بلافاصله سران کاخ سفید با آن اعتراض میکنند و میگویند ما از حمله نظامی به ایران حمایت نمیکنیم. او افزود با این وجود ایران باید برای دفاع از خود آماده باشد. این در حالی است که این فرمانده نظامی هفته پیش گفته بود که دشمنی اسرائیل با ایران جدی است و نهایتاً به جنگ می کشد. سازمان غیر دولتی خانه آزادی در تازه ترین گزارش خود از وضعیت اینترنت در جهان گفته است که چین، کوبا و ایران بیشترین محدودیت را برای استفاده از شبکه اینترنت ایجاد کردند. در گزارش این نهاد مستقر در واشنگتن، قوانین دست و پاگیر و تجسس با اهداف و انگیزه های سیاسی بزرگترین تهدید برای آزادی اینترنت توصیف شدند. سازمان خانه آزادی با اشاره به نفوذ و اثرگذاری چین که محدودیت های پیچیده‌ای را در دنیای مجازی ایجاد کرده افزوده است که ایران، بلاروس و ازبکستان از چین الگو برداری کردند. این سازمان که برای گسترش دموکراسی در جهان فعالیت می کند، استونی را دارای آزادترین شبکه اینترنتی جهان معرفی کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه‌ای بر اهمیت تأمین امنیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران به عنوان یکی از اصول بنیادین آزادی بیان تأکید کرد. در این قطعنامه که روز پنجشنبه در ژنو به تصویب رسید، از همه دولت‌ها خواسته شده با فراهم کردن محیطی امن به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران اجازه دهند کار خود را به طور مستقل انجام دهند و اعمال خشونت‌آمیز علیه آنها نیز به سرعت، بی‌طرفانه و به طور مؤثر رسیدگی شود. مؤسسه بین‌المللی رسانه IPI از تصویب این قطعنامه ابراز خرسندی کرده است. جان
سپاسگزارم. وحید پوراستاد خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. من در اینجا، من جان خاکزاد به اتفاق وحید پوراستاد و در آن سوی شیشه مهرداد که امکان پخش صدای ما رو در اتاق فرمان ایجاد کرده تا صدای ما از طریق امواج رادیویی به گوش شما برسه، تا مجله شبانگاهی با شما خداحافظی میکنیم. اما برنامه هفتگی جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری در اینجا شروع میشه. این شما و این برنامه هفتگی جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با یک مجله جامعه دیگه در کنار شما که مسائل اجتماعی ایران رو با این برنامه دنبال میکنید. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا براتون از توسعه نیافتگی روستاهای ایران خواهیم گفت و به دلایل اون خواهیم پرداخت. پیش از اون اما اجازه بدید که با هم دیگه مروری کنیم بر آخرین خبرهای اجتماعی از ایران. مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک میگوید 15-17% جمعیت بالای 60 سال ایران دچار اختلال شناختی رفتاری میشوند. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، در حال حاضر 60% از ساکنان کهریزک را زنان تشکیل میدهند. جمعیت شناسان پیش بینی میکنند که در سالهای آینده تعداد سالمندان ایرانی افزایش پیدا کند. رشد 45% آمار قتل در استان اردبیل. فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل از رشد 95% قتل در این استان خبر می‌دهد. به گفته پلیس و به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیشترین موارد قتل مربوط به مشکلات خانوادگی، اخلاقی و منکراتی بوده است. فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل همچنین از متلاشی شدن 17 باند فساد خبر داده و رشد جرم و جنایت در این استان به رغم بافت مذهبی آن را نگران کننده خوانده است. قرار است استادیوم آزادی بزرگترین ورزشگاه ایران ثبت ملی شود. به گزارش مهر تا پایان سال 1392 در کنار این ورزشگاه موزه ورزش هم راه اندازی خواهد شد. استادیوم آزادی در سال 1974 میلادی و برای میزبانی از بازی‌های آسیایی در تهران ساخته شد. واگذاری زمین‌های دره بهشت برای خانه‌سازی‌های پروژه مسکن مهر چالش تازه فعالان محیط زیست ایرانی است با نهادهای دولتی، در حالی که رئیس سازمان محیط زیست ایران می‌گوید هنوز هیچ مجوز قانونی برای واگذاری این زمین‌ها که در جاجرود هستند داده نشده. منابع خبری گزارش می‌دهند که حتی عملیات تسطیح 740 هکتار از زمین‌های دره بهشت هم به پایان رسیده است. این زمین‌های حفاظت شده قدمتی 200 ساله دارند، به دوره قاجار می‌رسد. و خبرگزاری ایلنا با استناد به تحقیقات یک گروه آسیب شناسی اجتماعی در ایران میگوید بیش از 90% از درخواست‌های طلاق در ایران از سوی زنان داده می‌شود و زنان در پی وادار کردن شوهران خود به طلاق هستند. خشونت خانگی، اعتیاد، فقر، مشکلات اقتصادی و مسائل جنسی مهمترین دلایل شکل‌گیری این وضعیت اعلام شده است. جمعیت‌های کمتر از 5000 نفر روستاها را می‌سازند. معیارها اما در جهان متفاوت است. مثلا در فرانسه جمعیت کمتر از 2000 نفر و در ژاپن جمعیت کمتر از 30000 نفر روستاها را می‌سازند. این جمعیت البته در همه جهان شرایط یکسانی را تجربه نمی‌کند. زندگی در روستای ژاپنی با زندگی در روستای فرانسوی و ایرانی البته که فرق دارد. روستا می‌تواند توسعه یافته و مرفه باشد یا می‌تواند حتی یک درمانگاه دم دستی هم برای ساکنانش نداشته باشد. می‌شود در روستایی بیمارستان احداث کنند و می شود روستاییانی برای ملاقات یک پزشک نیمه شب یا در برف و کولاک ناگزیر از پشت سر گذاشتن کور راه های بسیار باشند. مدرسه، کلاس درسی که سقف دارد، مرکز خرید روستایی که نه دست کم یک نانوایی ساده و فروتن، سالن سینما که نه دست کم یک مرکز فرهنگی کوچک، شاهراه های بزرگ نه دست کم راهی آسفالته برای رسیدن به نزدیکترین و اولیه ترین امکانات زندگی. اینها چیزهایی است که سهم روستانشینان از آن گاه به کلی فراموش شده است. با این حال روی کاغذ همیشه هم وضع اینطور نیست. مجلس و دولت ایران البته برنامه‌های متعدد کوتاه و بلند مدت برای توسعه روستایی دارند. سند چشمانداز و مصوبات مجلس و برنامه‌های توسعه در همه اینها البته که روستاها و روستایان هم فراموش نشده اند، اما در عمل هنوز خیلی از روستاهای ایران از نداشتن امکانات اولیه آموزشی و بهداشتی رنج میبرند. بنیامین صدر، خبرنگار اجتماعی که سالها درباره وضعیت روستاهای ایران کار کرده، کمی به عقب باز میگردد و از دلایل تاریخی بیتوجهی به توسعه روستایی در ایران میگوید.
پس از اون که از حدود 90 سال پیش تقسیمات کشوری ایران همزمان با عصر اصلاحات پهلوی اول دستخوش تغییراتی شد و در واقع قدرت مرکزی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شد، شهرنشینی هم اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد. در واقع با تمرکز قدرت در دست دولت و یک پارچه سازی اون، دولت مرکزی بود که با قدرت تام و تمام کشور رو اداره می‌کرد و دولت در واقع ضرورتی نمی‌دید برای اینکه ثروت رو به اون شکل تقسیم بکنه. در نتیجه سبب شد که فقط شهرهای حساس ایران و در واقع مراکز استانها، چند استان مهم کشور، دارای اهمیت بسیار زیادی شد. با آغاز دهه 50 و سرشار شدن اقتصاد ملی از ثروت‌های نفتی، دوباره رویکردی به وجود اومد که این بار باید این توسعه به صورت متوازن در تمام ایران دیده بشه. بنابراین مثلا میشه از این دست طرح‌ها به سپاه دانش و بهداشت مثلا اشاره کرد. کمی داشت بهبود پیدا می‌کرد که خب به انقلاب اسلامی برمی‌خوریم. پس از انقلاب با وقوع جنگ می‌بینیم که این روند کمی متوقف شد.
آقای صدر این وضعیت رو البته تنها ویژه ایران نمی‌داند و از آن به عنوان یک پدیده خاورمیانه‌ای یاد می‌کند.
در اغلب کشورهای خاورمیانه شما نگاه میکنید میبینید چند تا شهر خیلی مهم و استراتژیک برای حکومت یا دولت مرکزی بسیار به عمران و آبادانی میرسن. حتی در کشور مثلا ثروتمندی مثل عربستان سعودی یا فرضاً امارات عربی متحده ما می‌بینیم که این اتفاق وجود داره. فرضاً در اروپا حداقل در چند کشوری که من آشنایی دارم و می‌دونم تمام امکانات و ثروت ملی تقسیم میشه در تمام کشور و همه از این بهره مند میشن. در نتیجه دیگه کسی دلیلی نمیبینه برای اینکه هجوم ببره به سمت شهرهای بزرگ یا کلان شهرها.
با این حال علی مزروعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ایران با شرکت در این بحث محرومیت زدایی از روستاها را از اولویت‌های مجلس ایران میداند.
در مجلس ششم و در قانون برنامه سوم و قانون برنامه چهارم توجه و نگاه خاصی نسبت به روستاها بوده و برای آبادانی روستاها چه به لحاظ راه‌های روستایی، آب، برق، گاز و خدماتی که بایستی به روستاییان داده بشه همیشه بودجه‌ای خاص گذاشته میشد. اصلا در قانون بودجه ما یک ماده داشتیم برای محرومیت زدایی از روستاها و همینطور میدونید که در دولت آقای خاتمی یک برنامه‌ای بود برای محرومیت زدایی از 8 استانی که به هر حال محرومیت دار بودن.
این نماینده پیشین مجلس تغییر بافت فرهنگی را هم در خالی شدن روستاهای ایران مؤثر می‌داند.
تغییرات فرهنگی موجب میشه که نسل‌های جدید دیگه اون علاقه و وابستگی رو به زمین و روستا نداشته باشن، دنبال ترقی و پیشرفت باشن. این عامل مهاجرته. عامل دوم اینه که وقتی جمعیت روستاها افزایش پیدا می‌کنه به همون تناسب که زمین افزایش پیدا نمی‌کنه، بنابراین اونها دیگه نمی‌تونن مثل گذشته از زمین بهره برداری کنن و ناچارن نسل جدید به دنبال کار به دنبال شغل جای دیگه برن. دلیل سومش هم میتونه وضعیت در واقع معیشتی و اقتصادی باشه که در شرایطی که ممکنه که آب نباشه، خوش‌سالی باشه، خیلی از این مسائلی که میتونه معیشت اونها رو تحت تاثیر قرار بده، اونها رو وادار به حرکت و مهاجرت بکنه.
اما جمعیتی که از روستاها به شهرها پناه میبرند هم دلایل خودشان را دارند. در بسیاری از روستاهای ایران مدرسه وجود ندارد. کلاس‌های درس در بسیاری از روستاها بدون سقف و صحرایی است. مدرسه هم اگر باشد اغلب از غیر استاندارد بودن سیستم گرمایش رنج می‌برد. آتش سوزی در مدارس روستایی در فصل سرما گزارش تکراری شده رسانه‌های ایران است. در مواردی حتی به دلیل کمبود کلاس درس از یک سو و اصرار برای تفکیک جنسیتی کلاس‌ها از سوی دیگر دختران روستایی مجبور به خانه‌نشینی و ترک تحصیل می‌شوند. سعید پیوندی جامعه شناس حاضر در این بحث.
این مدارس در وهله اول اگه قرار باشه یک جنسیتی بشن پسرانه خواهند بود و هیچ وقت دخترانه نخواهند بود. تحقیقات بعدی هم که در مورد دلایل ترک تحصیل دخترها و پسرها در مناطق مختلف عقب مونده تر ایران انجام شده در سالهای گذشته نشون میده که به خصوص دخترها بخش شکننده جمعیت دانش آموز ایران هستن و به محض اینکه مشکلی به وجود بیاد اول اونها هستن که بهاشو میپردازن، یعنی مثل نبودن مدرسه، نبودن کلاس. این دخترها هستن که در وهله اول خیلی بیشتر از پسرها بهاشو میپردازن از طریق ترک تحصیل زودرس.
توسعه متوازن چیزی که همه از آن حرف میزنند اما کمتر اتفاق میافتد. بنیامین صدر روزنامه نگار میگوید همین که روستانشین ها ناگزیر به کوچ به شهرها هستند نشانی از توسعه نامتوازن است.
توسعه متوازن زمانی به وجود میاد که همه بهره مند بشن و در واقع دلیلی برای این وجود نداشته باشه که شما برای خیلی کارهای عادیتون مجبور بشین که کوچ بکنین به سمت شهرها. اون وقت شهرها به خطر میافتن، برای اینکه شهرها بیشتر از گنجایششون جمعیت به خودشون میگیرن، که ما دیدیم مشکل اصلی ما در ایران در اغلب شهرهای بزرگ همین وجود بیش از حد جمعیت هست.
روستاها کم رمق‌تر از گذشته این روزها هنوز به حیات خود ادامه میدهند، اما شاید دیگر خیلی ها شعر معروف کتاب‌های درسی خوشا به حالت ای روستایی را از یاد برده باشند. با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراهی کردید. از همراهیتون سپاسگزارم. تا هفته آینده من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی می‌کنم.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا. حالا مرا از کنار رو. حالا مرا از